صبحانه با خبر.
در ساعت 7 صبح ایران باز هم از رادیو فردا به شما سلام میکنیم. شما که در ایران قراره 14 صبح اردیبهشتیتون رو شروع کنین، شما که تازه بیدار شدین و در حال آماده شدن برای رفتن به سر کار یا کلاس یا توی راهید یا توی خونه، به شما در صبح پنجشنبه ایران سلام میکنیم. و توی این پنج شنبه سوم ماه مه به شمایی که از هر جای دیگه غیر از ایران با رادیو فردا همراه شدید هم وقت بخیر میگیم، در هر زمانی از شبانه روز که به سر میبرید. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. هر روز همین ساعت شروع میشه. 90 دقیقه برنامه زنده داریم با سه بخش نیم ساعته و چندین گزارش و گفتگو و تحلیل از سیاست تا اقتصاد و ورزش و هنر و ادبیات و سینما. امروز صبح سری به نمایشگاه کتاب تهران میزنیم. از نمایش ندادن 15 فیلم از تولیدات سینمای ایران در بعضی از سینماها میشنوید. از همکاری تازه آمریکا و افغانستان براتون میگیم. سری به قاهره میزنیم و یک بار دیگه درباره درگیری‌های تازه در مصر میشنوید و از باز شدن یک پرونده تازه تخلف بزرگ بانکی در ایران میشنوید. و البته همه اینها در کنار اخبار ورزشی هست و تازه ترین جریان‌های سیاسی ایران و جهان. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چی تهیه کردم برای امروز صبح شما. شاهین بشیری تو استودیو، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر. خبرها رو من سه تا سرخط مهمشون رو براتون بگم. یکی این که شورای همکاری خلیج فارس به ایران در مورد تحریکات بیشتر هشدار داده. همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، آمریکا خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران در ایران شده و مناظره تلویزیونی دو رقیب ریاست جمهوری فرانسه که پایان یافتش.
مشروع خبرها رو می‌شنوید.
عربستان سعودی میزبان نشست شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر به ایران هشدار داد دست از تحریک کشورهای عضو این شورا بردارد. امیر نایف ولیعهد عربستان سعودی طی نشست شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض پایتخت این کشور برگزار شد از نقش جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های بحرین انتقاد کرد. امیر نایف گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليه،
ما تاکید میکنیم که عربستان سعودی و بقیه کشورهای عضو شورای همکاری به طور متحد در کنار بحرین و امارات برای حمایت از حق حاکمیت و ثبات این دو کشور ایستاده اند و امنیت آنان را بخشی از امنیت کل کشورهای شورا میدانند. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان نیز چند روز پیش گفته بود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برنامه‌هایی برای اتحاد سیاسی در زمینه‌های سیاست خارجی و دفاعی در دست اجرا دارند. مایکل پوزنر دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از دولت ایران خواست همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. به گزارش سفارت مجازی ایالات متحده، مایکل پوزنر در مقاله‌ای نوشته است: هنگامی که روزنامه‌نگاران مورد حمله و تهدید قرار می‌گیرند، زندانی‌ها ناپدید می‌شوند، ترس بر جای حقیقت می‌نشیند و همه جامعه دچار رنج می‌شود. مایکل پوزنر همچنین تصریح کرده است که دولت ایران علاوه بر سانسور مستقیم یا غیر مستقیم رسانه‌ها و فیلتر کردن و نظارت بر رسانه‌های سنتی، در حال ایجاد یک اینترنت ملی است که ارتباط شهروندان ایرانی را با بقیه جهان کاملا قطع می‌کند. و مناظره زنده تلویزیونی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه و فرانسوا اولاند رقیب اصلی او در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. بر اساس نظرسنجی ها نیکولا سارکوزی در دور دوم انتخابات که یک شنبه 17 اردیبهشت برگزار خواهد شد از رقیب سوسیالیست خود عقب‌تر است. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مسدود کردن دارایی‌های سه شرکت دولتی کره شمالی در کشورهای مختلف شد. این اقدام شورای امنیت در پی عملیات ناموفق پیونگیانگ برای پرتاب یک موشک طی ماه گذشته میلادی صورت می‌گیرد. کره شمالی هدف از پرتاب موشک را در مدار قرار دادن یک ماهواره اعلام کرد، در حالی که شورای امنیت میگوید پیونگیانگ با این عمل قطعنامه پیشین شورا در ممنوعیت هر گونه آزمایش هسته‌ای و یا موشکی را نقض کرده است. و خبر آخر این که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در دیدار با اعضای خانه کارگر نسبت به افزایش بیکاری در کشور هشدار داد.
متشکرم شاهین بشیری بود. خبرها رو شنیدید. در بخش دوم حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید. در ادامه هشدار پزشکان درباره وضعیت سلامت ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در صورت اجرای حکم 8 سال حبس برای اون.
دکتر از بیمارستان اومده خونه، ولیکن همه پزشکای دکتر بحثشون این هست که مردی که وارد 81 سال عمر خودش میشه در شرایطی نیست که بتونه در زندان سپری بکنه عمر خودش رو.
شهرداری تهران اعلام کرد فیلم هایی که سلامت روانی جامعه رو به خطر میاندازن اکران نمیشن.
در عمل علارغم جست‌های بیرونی که دولت احمد نژاد و مدیریت فرهنگی داره میگه که ما زیر بار این فشارها نخواهیم رفت، ولی خواه ناخواه یه پا عقب کشیده و داره فشار روی فیلم‌ها و اکران فیلم‌ها عملی می‌کنه.
درگیری‌های تازه معترضان مصری و تعلیق فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و پرده برداری از یک پرونده تخلف بانکی دیگه در ایران، تخلف 240 میلیارد تومانی. همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید تا 80 دقیقه آینده توی برنامه زنده صبحانه با خبر. هفت و هفت دقیقه صبح در تهران هست و از آمریکا شروع می‌کنیم. گسترش دامنه اختلاف‌ها بین رهبران سیاسی و امنیتی اسرائیل بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران بحث‌های زیادی رو بین کارشناسا و پژوهشگرای آمریکایی به وجود آورده. از جمله مدیر بخش خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های استراتژیک و مطالعات بین‌المللی در واشنگتن. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
عنوان مقاله مشروح آقای جان آلتمن، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، سقوط سیاسی اسرائیل بر سر ایران است. وی که ریاست کرسی ژبگنیف برژینسکی در مرکز امنیت جهانی و ژئو استراتژی را نیز بر عهده دارد، می‌نویسد که اسرائیل به ناب ضرورت و نیاز یکی از تواناترین سازمان‌های اطلاعاتی را به وجود آورده است، ولی اکنون نشان می‌دهد که ظاهراً نیازی برای ایجاد یک دستگاه سیاسی در سطح جهانی نداشته است، چرا که در هفته ای که روز استقلال اسرائیل در آن جشن گرفته می شود، اسرائیلیان در یک ژرفای بیم و هراس و عبوسی و بدخلقی غرق بودند و این همه بر سر مشکلی به نام ایران است که برای آنها یک دشواری مشقت بار شده است. آقای آلتمن با اشاره به سخنان اخیر فرمانده ارتش اسرائیل و مدیران پیشین امنیت داخلی و خارجی این کشور که جملگی آشکارا داوری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را در مورد ایران به زیر سوال بردند، در مقاله خود برای CNN می نویسد که امروزه می توان از بسیاری از شهروندان اسرائیل این عبارت را شنید که کشور یهود به یک کشور غیر ممکن و سیاست بیش از پیش به ستیزجویی متمایل شده و کشور مذهبی و مذهبیون فقیر توقعات بیشتر و فزونتری دارند. در همان حال قیمت ها سر به آسمان گذاشته و مردم در زیر فشارند. متقاضیان خدمت در ارتش هم که زمانی وظیفه اجباری در آن افتخاری محسوب می شد کمتر و کمتر شده اند. این استاد دانشگاه و پژوهشگر آمریکایی با توضیحات بیشتری در زمینه ساختار اجتماعی ناهمگون اسرائیل به دشواری دیگری تاکید می‌کند و می‌نویسد در انتخابات این کشور یکی پس از دیگری سهم حزب‌های بزرگ از آراء مردم همواره رو به کاهش بوده و قوس نزولی دارد و این امر شرایط را به سوی هدایت کرده که به ائتلاف‌های ضعیف و شکننده در دولت انجامیده و کابینه‌ها به صورت محلی برای تجربه و آزمایش درآمدند. در چنین فضا و شرایطی دشواری مسئله‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران نمایان می‌شود. چرا که دولت در این زمینه به داده‌های اطلاعاتی اتکا می‌کند و می‌کوشد ارزیابی و برآوردی دقیق از کنش‌های افرادی به دست آورد که آنها را خوب نمی‌شناسد. در چنین شرایطی یک حرکت نادرست با پیامد بالقوه ویرانگر همراه خواهد بود. جان آلتمن در پایان می نویسد که برای بسیاری در خارج از اسرائیل موضع این کشور در قبال ایران است که به راستی از اهمیت برخوردار است. بقیه حرف و حدیث و تفسیر است.
7:10 صبح در تهران هست و فقط بهتون بگم که اگر دارید از طریق موج متوسط صدای ما رو میشنوید، روی موج کوتاه 49 متر، 41 متر و 31 متر راحت تر میتونید صدای ما رو پیدا کنید. من جزئیات فرکانس ها رو بعدم براتون توضیح میدم. در حالی که حکم 8 سال حبس ابراهیم یزدی دبیرکل 81 ساله نهضت آزادی ایران بهش ابلاغ شده، از تهران خبر میرسه که پزشک های اون هشدار دادن که وضعیت سلامتش به نوعی نیست که تحمل به سر بردن در زندان رو داشته باشه. مشابه همین گزارش درباره وضعیت سلامت محمد توسلی، عضو 74 ساله دفتر سیاسی این تشکل هم اعلام شده. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با داماد ابراهیم یزدی درباره بیماری‌های اون صحبت می‌کنه. مهدی نوربخش در ایالت پنسیلوانیا آمریکا.
مشکل قلبی، مشکل سرطان، یه مشکل دیگه هم جدیداً پیدا کرده، کلیوی. دکتر از بیمارستان اومده خونه، ولیکن همه پزشکای دکتر بحثشون این هست که مردی که وارد 81مین سال عمر خودش میشه در شرایطی نیست که بتونه در زندان سپری بکنه عمر خودش رو.
گفته شده که آیه مهدوی کنی دیداری داشتن با رهبر جمهوری اسلامی ایران و مسئله حبس آیه ابراهیم یزدی رو مطرح کردن. از این نوع تماس‌ها باز هم گرفته شده که ذکر نشده جایی.
چند تا از نماینده مجلس هم درخواست کردن، حالا نمیدونیم کی درخواست کردن که این صحبت با آقای خامنه‌ای بشه، ولیکن اصولا ایشون میگن دکتر مجرمه، دکتر باید بره زندان. ولیکن چیزی که حائز اهمیت است که باید توجه بکنیم بهش اینه که بنابر قوانین کیفری خود نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، دکتر در اون سن نمیتونه زندان بره. مقررات سازمان‌های زندان‌ها چنین اجازه‌ای رو به دولت نمیده که یک انسان رو در این شرایط ببره به زندان. و الان دکتر تنها که این وضع رو الان داره، آقای توسلی هم الان وضع بسیار بدی در زندان داره.
محمد توسلی
بله، ایشون هم 74 سالشه الان، چشمش آب مروارید ورده، بسیار مریض الان در زندان. شرایط توسلی وخیمه، هیچ توجهی بهش نمیشه. این الان حالت دومی هست که بسیار همه ما رو نگران و مضطرب کرده.
آقای مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی، ولی گفتن که در بازجویی بهشون گفته میشد که اساسا نظر بر اینه که اعضای معمر نهضت آزادی در ایران در زندان بمونن و خارج هم نشن از زندان.
ولی این برای خود نهضت آزادی تنها نیست، برای خیلی هست. حالا با آقای معتمدی مهر در مورد نهضت صحبت کردن، ولیکن اصولا این بحث در مورد همه مخالفین هست در شرایط فعلی. الان نظام تصمیم گرفته که تمام مخالفین خودش رو به زندان ببره و من فکر کنم که این دنبال انتخابات در ایران که بعدن خبراش اومد بیرون که برخلاف ادعایی که دولت داشت که چیز معادل 50% نزدیک 60% مردم شرکت کردن در انتخابات، چنین چیزی نبوده. 38% مردم بیشتر در انتخابات شرکت نکردند. در تهران 18%، این خبر موثقه. انتخابات رو نهضت تحریم نکرد، ولیکن حاضر نبود در انتخابات شرکت بکنه. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه میگه که سپاه هر گونه مانع در راه حرکت انقلاب اسلامی از سر راه برمی‌داره. یعنی درست صحبت با مخالفینه. نظام تصمیم گرفته که به این طریق با مخالفین خودش برخورد بکنه. اون یه بحثیه که گفتم در مورد نهضت تنها نیست، در مورد همه گروه‌ها هست. ولیکن خب چیزی که میمونه اینه که افرادی که در این سن هستن، مثل دکتر یزدی، مثل توسلی، چطوری اینا میتونن در زندان اینها رو نگه دارن، اون یه بحث دیگه است و من نمیدونم رژیم چه جوابی داره به این بده، به این قانون شکنی کاملا آشکار.
وکیل آقای ابراهیم یزدی محمد علی دادخواه خودش الان محکوم به حبس شده در این شرایط. شما قراره که وکیل عوض کنن آقای یزدی یا چه؟
والله من خبری ندارم. دکتر یزدی 3 وکیل تا الان داشته، یکی آقای دادخواه، یکی خانم شیرین عبادی بود که از ایران بیرونه و یکی خانم غیرت که الان در ایران ایشون هسته. من اینجا جا دارد که شجاعت آقای دادخواه رو ستایش بکنم، مردی که در ایران ایستاده. شنیدید که صحبتش چی هست؟ که در مملکت حاضر بمونه، از مملکت بیرون نیاد به خاطر اینکه از حق و حقوق کسانی که نیاز به دفاع دارن میخواد در مملکت به دفاع بکنه. بله، ایشون هم الان محکوم شده و حالا نمیدونم که دکتر یزدی تصمیم میگیره که خانم غیرت از الان ایشون رو نمایندگی بکنه یا نه. اون یه بحثی هست که من هنوز ازش خبر ندارم.
درباره وضعیت جسمی ابراهیم یزدی شنیدید، دبیر کل نهضت آزادی ایران، داماد آقای یزدی. مهدی نوربخش که در آمریکا مقیم هست به سوالات همکارم امیر مصدقه کاتوزیان جواب میداد. اما برگردیم در داخل ایران. با تصمیم جمهوری اسلامی به خرید حجم عظیمی از کالاهای اساسی از خارج، انتقاد از واردات بسیار زیاد یک بار دیگه در محافل اقتصادی ایران بالا گرفته. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ماست.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، صبحتون بخیر. حالتون خوب آقای خاوند؟
خیلی ممنون خانم اسدی، منم به شما صبح بخیر میگم و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، خرید این حجم کالای اساسی به کشور در شرایط فعلی اقتصادی به نظر شما با چه هدفی داره انجام میشه؟
اینکه دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته 24 میلیارد دلار رو یک جا به خرید کالاهای اساسی اختصاص بده دو هدف اصلی داره. یکی مقابله با موج کم سابقه گرانی هست و دوم خرید پیشگیرانه اقلام ضروری به منظور برخورداری از ذخایر لازم در صورتی که حلقه تحریم ها تنگتر بشه. از بین 20 قلم کالای اساسی که قرار هست بر اساس این تصمیم به کشور وارد بشه، خیلی هاشون همونایی هستند که طی چند ماه گذشته به شدت گران شدن، مثل گوشت و برنج و روغن و شکر و همینطور نهاده های دامی و کشاورزی. از طرف دیگه در بین اقلام مورد نظر کالاهایی هست مثل گندم و جو و ذرت که خرید اونها از منابع گوناگون طی چند ماه گذشته به شدت افزایش پیدا کرده، از کشورهایی مثل روسیه، آلمان، کانادا، برزیل، استرالیا، پاکستان، حتی آمریکا. با توجه به چشمانداز گفتگوهای آتی بر سر پرونده هسته‌ای، دولت جمهوری اسلامی به احتمال زیاد قصد داره تا اونجا که میتونه ذخایر غلاتش رو بیشتر بکنه تا از این لحاظ زیر فشار قرار نگیره و برای این منظور از آخرین بانک‌های خارجی که حاضرند ایران رو در این معاملات کمک بکنند استفاده میکنه.
آقای خوابن، خبرگزاری فارس به نقل از آمار رسمی گمرک گزارش داد که توی یک سال گذشته به خاطر واردات کالا 770 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده. شما میتونید برای ما بگی که اصولا واردات در اقتصاد ایران چه نقشی داره؟
واردات به خودی خود بد نیست. کشوری مثل ایران برای تامین توسعه‌اش به ورود حجم عظیمی از کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و همینطور مواد خام نیاز داره و به علاوه با وارد کردن بخشی از نیازهای مصرفی خودش میتونه سطح رفاه مردمش رو بالا ببره و پیشرفته ترین کالاها رو در اختیار اونها قرار بده. بنابراین بستن مرزها برای کشوری مثل ایران نه ممکن است و نه مطلوب، حتی ممکنه فاجعه آفرین هم باشه. ولی مشکل بزرگ ایران در بازرگانی بین المللی این است که عمدتا نفت میفروشه و با ارز حاصل از نفت کالا وارد میکنه، اونم کالایی که بخش بسیار مهمی از اونها رو میشه در شرایط بهتر در کشور تولید کرد. دو نمونه حضورتون عرض میکنم. همین دیروز خبرگزاری فارس به نقل از سیروس سازدار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش داد که به تازگی 54,000 دسته بیل از اندونزی وارد شده و همینطور تعداد زیادی هم سفره 7 سین از چین.
یعنی حتی در این سطح هم به هر حال ما واردات وسیعی داریم در ایران،
حتی در این سطح به قول خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی.
بنابراین میتونه بگین اصولا حجم کلی واردات به ایران چقدر میتونه باشه؟
بر پایه آماری که منتشر شد از طرف گمرک جمهوری اسلامی، ایران در سال گذشته خورشیدی 62 میلیارد دلار کالا وارد کرده که البته بر این رقم باید حدود 20 میلیارد دلار خدمات و همینطور حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق رو هم اضافه کرد. در این صورت حجم کلی واردات سالانه کشور تقریبا میشه 100 میلیارد دلار.
هفته 19 دقیقه صبح در تهران هست. قول دادم که براتون مشخصات موج کوتاه رو با جزئیات بیشتر بگم، فرصت داشته باشید یادداشت کنید. موج کوتاه 49 متر رادیو فردا که همین الان میتونید صبحانه با خبر رو روی اون خیلی راحت و شفاف بشنوید هست 5885 کیلوهرتز. موج کوتاه 41 متر ما 7280 کیلوهرتز و 31 متر ما 9760 کیلوهرتز. و بریم سراغ موسیقی، با محسن نامجو همراه بشیم که سبک شعر نواختن و خوندنش اونقدر متفاوته که در داخل و خارج از ایران طرفدارای فراوونی پیدا کرده و کنسرت های مختلفی هم که میگذاره به شدت با استقبال روبرو میشه. آن من است او شعری از مولانا است با اجرای محسن نامجو.
یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باب امیدش. یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باب امیدش. یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باب امیدش. یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش آب من است او، نان من است او، مثل ندارد باب امیدش. یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش. یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش. یار من است او، ای نکشیدش جان من است او، ای نبریدش باغ و جنانش، آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش.
من است و این شعری بود از مولانا که محسن نامجو در جدیدترین کارشون رو اجرا کرده بود با سبک خودش. به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، نظرتون رو در مورد آخرین مطالبی که اونجا گذاشته شده با ما در میون بگذارید. در مورد نمایشگاه کتاب میتونید روی صفحه فیسبوک ما تازه ترین مطالب رو پیدا کنید و همینطور در مورد امضای پیمان همکاری های استراتژیک مختلف بین ایالات متحده و افغانستان. منتظر نظرات شما هستیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما اگه تا الان فرصت نداشتید سری بزنید به دکه روزنامه فروشی.
از میان مطبوعات
سلام و صبح بخیر به شهرام رفیع‌زاده. بریم سراغ روزنامه‌های صبح امروز.
آزاد، صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
دیروز تقریبا یکی از تیترهای مشترک اکثر روزنامه‌های چاپ صبح تهران مسئله گرونی بود. امروز هم دوباره همین اتفاق افتاده.
امروز روزنامه جهان صنعت و همچنین روزنامه شرق تیتر یک خودشون رو به گزارش بانک مرکزی درباره گرانی‌ها در هفته نخست اردیبهشت ماه اختصاص دادن. روزنامه جهان صنعت نوشته که بر اساس گزارش بانک مرکزی برخی از مواد غذایی ته هفته نخست اردیبهشت ماه 15-50% گرانتر شدن نسبت به ماه قبل. البته این روزنامه از لبنیات و حبوبات به عنوان مواد غذایی که بیشترین گرانی رو دچارش شده نام برده و روزنامه شرق هم مقایسه کرده این آمارهای بانک مرکزی رو با آمارهای سال گذشته در همین مقطع زمانی و نوشته که گرانی های 50-156% بهای خوراکی ها نسبت به سال پیش بر اساس گزارش بانک مرکزی ثابت شده. این روزنامه نوشته که بر اساس مقایسه‌ای که بین دو آمار در هفته نخست اردیبهشت 91 و سال 90 انجام داده نشون میده که قیمت گوشت 45%، سبزی های تازه 156%، چای 33%، روغن نباتی، قند و شکر 42% و حبوبات 50% گرانتر شدن. لبنیات هم به نوشته روزنامه شرق 50% گرانتر شده و روزنامه تهران امروز یکی از عناوین اصلی خودش به اختصاص داده به اختلافاتی که میان خود مقام‌های دولتی و از جمله وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت و معدن و تجارت و سر گرانی‌ها روی داده و این روزنامه احتمال داده که به زودی دولت آقای احمدی نژاد یکی از وزرای خودش رو به خاطر گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم قربانی بکنه.
در کنار این موضوع که مسئله افزایش گرانی‌ها در ایران هست، در مورد انتخابات مجلس نهم که دور دومش روز جمعه برگزار میشه هم گویا مطالب زیادی توی روزنامه‌ها منتشر شده.
بله، تقریبا اغلب روزنامه‌ها امروز گزارش‌هایی درباره انتخاباتی که روز جمعه برگزار خواهد شد منتشر کردند. از جمله روزنامه کیهانی، روزنامه نوشته که 8 صبح 15 اردیبهشت ماه یعنی جمعه درهای شعب عکس رأی در 33 حوزه انتخابیه که انتخابات مرحله دوم مجلس نهم در اونها برگزار میشه باز میشن تا رأی‌گیری از مردم آغاز بشه. علاوه بر این روزنامه نوشته که در مجموع در مرحله اول 224 نماینده انتخاب شده بودند برای مجلس و یک حوزه انتخابی هم نماینده‌ای که راه پیدا کرده بود به مجلس باطل شده و انتخابات باید مجدداً و در دوره‌های بعدی برگزار بشه. در این مرحله قرار است که از میان 130 کاندیدا برای 65 کرسی نماینده تعیین بشه و 14323 شعبه عکس رأی به نوشته روزنامه کیهان در 18 استان کشور انتخابات رو برگزار میکنن.
بعضی از روزنامه‌ها در مورد مردی نوشتن که دختر بچه خودش رو کشته و همینطور دو نفر از نزدیکانش رو، اونم با شلیک گلوله.
روزنامه خراسان از جمله روزنامه‌هایی است که این خبر رو منتشر کرده. این روزنامه از قول رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی نوشته که در دو روز پیش یک مرد مسلح دختر 6 ساله خودش به نام آیلار رو در حوزه استحفاظی کلانتری 17 تبریز به قتل رسونده و علاوه بر اون پس از اون که ماموران پلیس از این قتل اطلاع پیدا کردن و مشغول تحقیق بودن، خود این متهم با اعضای خانواده خودش تماس گرفته و اعلام کرده که دو پسر خالی خودش رو هم در منزل مسکونیشون به گلوله بسته و اونها رو هم به قتل رسونده که ماموران نیروی انتظامی پس از مراجعه به محل مورد نظر دیدن که بله دو مورد قتل دیگر هم اتفاق افتاده و اونطوری که رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی گفته این شخص در شهر زنجان بازداشت شده و به تبریز منتقل شده.
موسیقی
رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم در 7:30 صبح ایران و امیدوارم که همچنان همراه ما باشید و شرایطی داشته باشید که به ادامه این برنامه زنده یعنی صبحانه با خبر گوش کنید. در نیم ساعت آینده براتون میگم چه برنامه‌ای همکارانم تهیه کردن، به شرط اینکه اول سرخط خبرها رو بشنوید با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. عربستان سعودی میزبان نشست شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر به ایران هشدار داد دست از تحریک کشورهای عضو این شورا بردارد. مایکل پوزنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از دولت ایران خواست همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. مناظره زنده تلویزیونی نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه، و فرانسوا اولاند، رقیب اصلی او در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. بر اساس نظرسنجی‌ها، نیکولاس سارکوزی در دور دوم انتخابات که یک شنبه 17 اردیبهشت برگزار خواهد شد، از رقیب سوسیالیست خود عقب‌تر است. شورای امنیت سازمان ملل خواستار مسدود کردن دارایی‌های 3 شرکت دولتی کره شمالی در کشورهای مختلف شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به افزایش بیکاری هشدار داد. نیوت گینگریچ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از ادامه مبارزات انتخاباتی انصراف داد. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه از ارسال پرونده تخلف بانکی 100 میلیون یورویی به دادگاه خبر داد. دو تن از نوکیشان مسیحی به تازگی در تهران بازداشت شدند. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و موزامبیک در ورزشگاه انقلاب کرج با برتری 3-0 به نفع سپیدپوشان ایران به پایان رسید و وقوع انفجار در یک آموزشگاه نظامی روسیه 6 کشته بر جای گذاشت.
متشکرم شاهین بشیری بود. سرخط خبرها رو شنیدید و مفصل‌تر خبرها رو میتونید دنبال کنید توی بخش سوم صبحانه با خبر حدود 27-28 دقیقه دیگه. در ادامه بریم سراغ اخبار ورزشی با حبیب روشنزاده، همکار با سابقه ورزشی ما، تا بروز بشید در مورد آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال، یکی از سه‌نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پنجمین بازی خود را با پیروزی به پایان رساند تا امیدوارانه به بازی ششم نگاه کند. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 40,000 تماشاگر خودی با 3 گل تیم ریان قطر را شکست داد. 1 گل اسماعیل شریفات و 2 گل آرش برهانی. به زعم سرمربی تیم استقلال پرویز مظلومی، این تیم میتوانست 6 گل بر ریان بزند.
بازی تهاجمی خیلی خوبی رو بچه‌ها ارائه کردن. 3 گل زدم، تونستم باز 3 گل دیگه هم راحت بزنن و یه نتیجه خیلی خوبی رو رقم بزنن.
همچنین تیم الجزیره امارات که 2 هفته پیش ورودش به مرحله حذفی مسابقات قطعی شده بود، روز چهارشنبه تیم نصف قارچی ازبکستان را 4-1 شکست داد و با 13 امتیاز در صدر جدول گروه 1 قرار گرفت. استقلال در رده دوم 8 امتیاز دارد تا به گفته آندرانی کیموریان در کورس قهرمانی باقی بماند.
خدا شکر میکنم که دوباره توی کورس باقی موندیم و با یه نتیجه خوب جلوی نصف توی کشور ازبکستان فکر میکنم به دور دوم مسابقه صعود بکنیم.
استقلال 2 هفته دیگر حداقل به 1 نتیجه مساوی در برابر نماینده ازبکستان در تاشکند نیاز دارد تا بدون اما و اگر به دور حذفی برسد. همین وضعیت را پرسپولیس تقریبا در برابر تیم الشباب دبی خواهد داشت در گروه 4. به طور کلی 2 هفته دیگر جدول 16 تیمی که به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا رسیدند کامل خواهد شد. تا کنون 6 تیم از 2 منطقه غرب و شرق آسیا به بازی‌های پلی‌آف یا مرحله حذفی راه یافتند. سپاهان ایران، الجزیره امارات، الاهلی و الاتحاد عربستان از منطقه غرب و در شرق آسیا، اولسان هاندی از کره جنوبی و باشگاه توکیو از ژاپن. در گیرودار لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه، تیم ملی فوتبال ایران در کرج 1 بازی دستگرمی با تیم 106 جهان یعنی تیم ملی فوتبال موزامبیک برگزار کرد و 3-0 پیروز شد. بازیکنان ملی پوش باشگاه‌های سپاهان، استقلال و پرسپولیس در این بازی غایب بودند. تیم ملی فوتبال ایران 2 هفته دیگر نیز 1 بازی تدارکاتی با عراق در خاک ترکیه خواهد داشت. ایران خود را برای مرحله آخر مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند. بسکتبال قهرمانی باشگاه های ایران یکی از دو فینالیست خود را شناخت و تیم مهرام تهران پس از کسب سومین پیروزی در برابر دانشگاه آزاد راهی فینال شد. فینالیست دیگر از بین پتروشیمی و فولاد ماهان تعیین می شود که فعلا تیم بسکتبال فولاد ماهان در سه مسابقه 2-1 پیش است. بازی چهارم امروز در ماهشهر. و در انگلیس دو مسابقه حساس و باقی مانده از هفته 36 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها برای تعیین تیم چهارم جدول برگزار شد که طی آن تاتنهام در زمین بولتون 4-1 به پیروزی رسید. در مسابقه دیگر که 100 دقیقه طول کشید، نیوکاسل در لندن چلسی را با 2 گل شکست داد. هر 2 گل توسط پاپی سیسه بازیکن سنگالی نیوکاسل.
Two absolutely devastating goals from Papi Cisse. Chelsea 0, Newcastle United 2.
با این وجود تیم نیوکاسل به خاطر تفاضل گل کمتر در ردیف پنجم قرار گرفت و تاتنهام چهارم. هر دو با 65 امتیاز، چلسی با 61 امتیاز ششم است. تیم‌های اول تا سوم منچستر سیتی، منچستر یونایتد و آرسنال.
خبرهای تازه ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. در ادامه شهرداری تهران اعلام کرد فیلم‌هایی که سلامت روانی جامعه رو به خطر میندازن اکران نمیشن.
در عمل علارغم جست‌های بیرونی که دولت احمد نژاد و مدیریت فرهنگی داره میگه که ما زیر بار این فشارها نخواهیم رفت، ولی خواه ناخواه یه پا عقب کشیده و داره فشار روی فیلم‌ها و اکران فیلم‌ها عملی میکنه.
و سالمرگ سوسن خواننده ترانه‌های مردمی در ایران.
من خودم از همه چیز کنار کشیدم خاطر اینکه بتونم بخونم. شاید شما خوشتون بیاد، کوچیکی در مقابلشون دارم خاطر این همه محبتی که به من داره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. اول بریم سراغ تازه ترین خبرهای فرهنگی و هنری در تهران.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر میگم از رادیو فردا به فرج سرکوهی. امیدوارم حالتون خوب باشه آقای سرکوهی.
منم سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز و متقابلا امیدوارم که شما هم روز روزگار بسیار خوبی داشته باشین.
سفالگرها آقای سرکوهی بالاخره به یکی از خواستای خودشون رسیدن و خانه سفال ایران امروز افتتاح میشه. قرار این خانه سفال چه کارایی انجام بده؟
بله، این همیشه یکی از خواسته های هنرمندان سفالگر یا صنعتگران سفالگر بود که خانه سفال تأسیس بشه و در مدت 2 سالانه سفال و سرامیک چون قولی رو به اینا داده بودن و به هر حال امروز این در فرهنگ سرای رازی افتتاح میشه. نقشی که این نهاد ایفا خواهد کرد این است که یک نمایشگاه دائمی هست از آثار هنرمندان سفالگر و آثار اعضای انجمن سفالگران و در این حال یک کارگاه های آموزشی هم در اونجا برگزار خواهد شد که علاقمندان میتونن در شرکت کنن.
امروز یک نمایشگاه گروهی برگزار میشه، در واقع تعدادی از مجسمه سازها اون رو برگزار میکنن و قرار هستش که درآمدش به بیماری مبتلا به سرطان اختصاص پیدا کنه.
بله، تعدادی از هنرمندان مجسمه ساز آثار خودشون رو در یک نمایشگاه ارائه دادن که امروز افتتاح خواهد شد، فردا هم ادامه داره. این نمایشگاه در گالری ماه مهر در نگارخانه الهه مؤسسه آرت کانترا و سفارت بلژیک برگزار میشه، بنابراین در چند محل هست. همونطور که شما گفتین درآمد حاصل از فروش این آثار هم اختصاص داده خواهد شد به درمان بیماران مبتلا به سرطان که خودشون به اصطلاح هزینه درمانشون رو ندارن. بعضی از مجسمه‌سازان معروف هم مثل خانم فاطمه امدادیان، نسیم ابوالقاسم، محمد رضا خلجی، معصومه میرحسینی و دیگران کارشون رو اونجا ارائه دادن. قیمت‌ها پایین هست، بنابراین هم میشه یک کار هنری رو به خانه برد و هم کمک کرد به کسانی که برای درمان و دارو به پول نیاز دارن.
آقای سرکوهی، حالا که در مورد مجسمه‌سازی گفتیم، از نمایشگاه مجسمه به اسم چهره‌های چوبی چی میدونید شما؟
این نمایشگاه در فرهنگسرای بهمن روز شنبه 16 اردیبهشت افتتاح خواهد شد. آثار آقای سهیل غفارپور در این نمایشگاه ارائه میشه. 8 روز این نمایشگاه ادامه داره. 30 تا مجسمه هست که از چوب ساخته شده و 10 اثر تابلو حجمی هستش که بازم روی چوب ساخته شده. بیشتر کارهای رئالیستی هست و چهره آدم‌ها بر چوب نقش بست.
نمایش ایرانی به اسم دختران باغ‌های قالی به فستیوال عروسکی چین رفت. آقای سرکوی چه اطلاعاتی دارید در مورد این تئاتر؟
این تئاتر یک بار در ایران اجرا شد و با استقبال هم روبرو شد. یک نمایش عروسکی است که خوشبختانه به فستیوال چین که یکی از فستیوال‌های مهم عروسکی دنیا هست راه پیدا کرده. این نمایش رو هنگامه مفید نوشته و افسانه زمانی کارگردانی کرده. کاری است از گروه تئاتر آریان که قبلا هم در تالار هنر اجرای عمومی شد و در این حال اینا بگم که همزمان با فستیوال عروسکی چین 21مین کنگره یونیما هم برگزار خواهد شد و این نمایش بله در چین بعد نمایش در اونجا هم قرار ارائه بشه و قرار است این نمایش سه اجرا داشته باشه. ملودرامی است که در این حال جذابیت های بسیار خوبی داره. یک دخترک قالیبافی هستش که میدونیم که قالی بر اساس نقش ساخته میشه، یعنی نقش هایی که از پیش طراحی شده و این دخترک نقش خودش رو گم کرده وارد دنیای قالی ها میشه و در باغ های قالی های ایرانی سیر و سفر میکنه تا نقش گم شده خودش رو پیدا بکنه.
در مورد مجسمه‌سازی تئاتر شنیدید و الان می‌خوام بریم سراغ نمایشگاه کتاب تهران که از روز سه‌شنبه کار خودش رو شروع کرده. قبل از این البته بهتون بگم اگر اهل توییتر هستید حتما سری بزنید به توییتر رادیو فردا. کافیه رادیو فردا رو توی صفحه توییتر تایپ کنید تا ما رو پیدا کنید. خیلی از این خبرهایی که تا الان شنیدید رو میتونید به شکل دقیقی دنبال کنید از طریق صفحه توییتر ما. بریم سراغ نمایشگاه کتاب تهران که این نمایشگاه حتی قبل از شروع به کارش حواشی زیادی با خودش داشت، از حذف ناشران گرفته تا سانسور کتاب‌ها. مهرداد قاسم‌فر.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی که به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور 4000 ناشر داخلی و خارجی از روز چهارشنبه درهایش را به روی مردم گشود، اما تا امروز همه خبرهایش به طور کامل تحت تأثیر ممنوع شدن حضور چند ناشر مستقل قرار داشته است. با آنکه پیش از این انتشاراتی‌های دیگری چون سالس، امید فردا، آهنگ دیگر و کویر نیز در فهرست ممنوع الحضورها اعلام شده بودند، اما وزیر ارشاد روز سه‌شنبه تأکید کرد که تنها یک ناشر است که حق حضور در این نمایشگاه را ندارد و نیز نشر چشمه است. نشر چشمه با اینکه قدمتی کمتر از بسیاری از ناشران دیگر در ایران دارد، اما گستره فعالیت ها و نیز کیفیت ارائه آثارش از این ناشر چهره‌ای با اهمیت در فضای نشر ایران ساخته است. این ناشر با انتشار بیش از 700 عنوان کتاب در سه دهه گذشته و عرضه آثاری از کسانی چون احمد شاملو، محمود دولت آبادی، صادق هدایت، هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیری، احمد رضا احمدی و بسیاری نام‌های معتبر دیگر توانسته است به یک ناشر مهم ادبی در عرصه نشر ایران تبدیل شود. علاوه بر نشر چشمه، دو ناشر دیگر نیز از چند سال پیش به این سو از حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران محرومند، نشر اختران و نشر آگاه. با آنکه محمد حسینی وزیر ارشاد تنها از ممنوعیت یک ناشر سخن گفته است، اما در روزهای اخیر ناشران مختلفی در گفتگوهای رسانه‌ای خود از عدم دریافت غرفه برای ارائه کتاب سخن گفتند. محمد حسینی علت عدم حضور برخی ناشران را نه به دلیل به گفته او تخلفات بلکه به علت کمبود فضای نمایشگاه اعلام کرده است. اما نشر چشمه نیز در برابر این ممنوعیت حضور در نمایشگاه تدبیر دیگری اندیشیده است. این بنگاه انتشاراتی اعلام کرد که در فاصله 13 تا 25 اردیبهشت، یعنی همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، کتاب‌های موجود در کتابفروشی خود و از جمله 27 عنوان کتاب تازه‌اش را که برای نمایشگاه کتاب آماده عرضه کرده بود، اکنون در کتابفروشی‌اش واقع در خیابان کریم‌خان زند با یک تخفیف عمده 20% به خریداران عرضه خواهد کرد.
اگه به نمایشگاه کتاب تهران رفتید و از نزدیک فضا رو دیدید، حتما به ما اسمس بزنید و نظرتون رو بگید در مورد مسائلی که با اون روبرو میشید. 2042-603-8741-50. امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه سالمرگ سوسن هست، خواننده سرشناس ترانه های مردمی. از شهرام میریان بشنویم.
هرگز ازم جدا نمیشه، هر
سوتن خواننده ترانه‌های کوچه و بازار در سال 1319 با نام گلندام طاهرخانی در شهر مرزی قصر شیرین به دنیا آمد و پس از مرگ پدر همراه با مادر به تهران آمد و در کاروانسرایی در شهر ری ساکن شد. پس از چندی سوسن مادر خود را هم بر اثر بیماری وبا از دست داد و یکی از همسایگان زن که عمه‌اش می‌خواند سرپرستی‌اش را بر عهده گرفت. این زن شبها در کافه ها میخواند و سوسن را هم به خاطر آنکه در خانه تنها نماند با خود به همراه میبرد. رفت آمد به این کافه ها سوسن را هم به خوانندگی کشان. دستمزدش در این کافه ها ابتدا شبی 2 تومان بود و سپس به 15 تومان رسید. آشنایی و همکاری با رشید مرادی، نوازنده و آهنگساز ترانه های عام پسند، معروفیت سوسن را به دنبال داشت، به طوری که در دهه 40 خورشیدی نام سوسن و ترانه هایش بر سر زبان ها افتاد. اوج معروفیت سوسن در دهه 50 خورشیدی است که با وقوع انقلاب بهمن 57 سوسن هم مانند دیگر خوانندگان زن به گوشه انزوا رانده شد و پس از پشت سر گذاشتن سختی‌های فراوان از ایران فرار کرد و سر از لس آنجلس درآورد. در اوائل ورودش به این شهر طی مراسمی با حضور هنرمندانی مانند بیژن مرتضوی، عارف، ستار، مرتضی و دیگران تقدیرنامه‌ای به سوسن اهدا شد.
شرمنده کردین منو. من خودم رو از همه چیز کنار کشیدم به خاطر اینکه بتونم بخونم. شاید شما خوشتون بیاد. کوچیکی در مقابلشون دارم به خاطر این همه محبتی که به من دارید. بسیار متشکرم از تمام اعضای این کانون. من بلد نیستم خوب لفظ و قلم حرف بزنم، ولی این میدونم که دوست دارم. میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل عشق تو دیوونم کرده، بیا و شیونم کرده. ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده.
میدونم که عاشقی کار دل گناه من نیست، تقصیر دل
تا آخر عمرم خواهد موند. این همه تون ماچ کنم بردارم.
سوسن برخلاف دیگر خوانندگان نتوانست زندگی هنری تازه‌ای را در شهر لس‌آنجلس پایه‌ریزی کند و آنگونه که دوستانش می‌گویند سوسن در این شهر غالباً در تنهایی و تنگدستی به سر می‌برد و سرانجام در پی یک عمل جراحی و پشت سر گذاشتن 2 سکته قلبی در 14 اردیبهشت ماه سال 83 در شهر لس‌آنجلس از این دنیا رفت.
خوش به حال اونا که همیشه مستند و خراب، دنیا رو آب میبره، اونها رو خوش میبره خواب. خوش به حال اون که زندگی رو جدی نگیره، پشت پا زده به هستی شده مست می نام.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این هم برای راننده ها و طرفدارای خانم سوسن که با ما تماس میگیرن و همیشه درخواست پخش ترانه های سوسن رو دارن. در سالمرگ این خواننده این برنامه رو شنیدید. برگردیم در ایران، ببریم سراغ سینما و مشکلاتش. توی شرایطی که اعلام رسمی نمایش ندادن دست کم 15 فیلم از تولیدات جدید سینما ایران توی سینماهای متعلق به حوزه هنری باعث نگرانی‌های زیادی شده، شهرداری تهران هم گفته فیلم‌هایی که به نظرش سلامت روانی جامعه رو به خطر میندازن توی سینماهاش اکران نمی‌کنه. بابک غفوری آذر.
هادی منبتی، مدیر عامل مؤسسه تصویر شهر که بر سینماهای متعلق به شهرداری تهران نظارت می‌کند، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که بر اساس قانون سینماها مخیر به انتخاب فیلم‌ها هستند و شهرداری آثاری که سلامت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد در سالن‌هایش نمایش نمی‌دهد. با آنکه آقای منبتی منظورش از فیلم‌هایی که سلامت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند روشن نکرده، اما به نظر می‌رسد اشاره او به تعدادی از فیلم‌هایی باشد که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمدند و سوی جریان‌های تندروی سیاسی به دلیل پرداختن به مسائلی چون خیانت در روابط زناشویی مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. در ادامه همین انتقادها بود که در جریان اکران نوروزی نمایش دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی در سینماها متوقف شد و پس از آن محسن مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به شکل رسمی اعلام کرد حوزه هنری در سال جاری اجازه اکران به 15 فیلم غیر اخلاقی را در سینماهایش نمی‌دهد. اعلام این موضوع با واکنش‌های مختلفی از سوی سینماگران روبرو شد و در یکی از تندترین آنها جامعه صنفی تهیه کنندگان، تشکلی که از سوی مدیریت سینمایی دولت حمایت می‌شود، در بیانیه تندی به شدت از این اظهارات رئیس حوزه هنری با ادبیات غیرمعمولی انتقاد کرد. اعلام مسئولان دو نهادی که بخش عمده‌ای از ظرفیت نمایشی سینماهای ایران را در اختیار دارند در اکران نکردن تولیدات جدید سینمای ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که مسئول تایید صلاحیت یک فیلم برای نمایش در سینماها وزارت ارشاد است و هر فیلمی که بتواند از این نهاد پروانه نمایش بگیرد مجاز به اکران در سینماهای ایران است. با این همه شرایط فعلی و نوع روابط میان مدیران فرهنگی در ایران به گونه ای شده است که بر سر اعتبار پروانه های نمایش صادر شده از سوی وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد بحث و گفتگو پیش آمده است. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر اتفاقات فعلی را نشانه ای از وجود اختلاف شدید میان مدیران فرهنگی دولت و نهادهای تحت نظر رهبر ایران می‌داند.
درگیری اصلی بین دولت و حکومت هست و این فشارها داره از اون سمت میاد و دولت هم حتی در ظاهر اگر کنار نیاد در باطن مجبوره که کنار بیاد با این موضوع. علی رغم این ژست های بیرونی که انجام میدن که ما کوتاه نخواهیم اومد، ولی عملا میبینیم که فیلم ها کنار گذاشته میشن و بعضی فیلم ها اکرانشون عقب افتاده و خیلی دیگه از فیلم ها دوباره دارن ممایزی میشن، مثل فیلم پیمان معادی یا فیلم مانی حقیقی و یا خیلی از فیلم های دیگه. و در عمل علارغم ژست های بیرونی که دولت احمد نژاد و مدیریت فرهنگی داره میگه که ما زیر بار این فشارها نخواهیم رفت، ولی خواه ناخواه یه پا عقب کشیده و داره فشار روی فیلم ها و اکران فیلم ها عملی میکنه و ممیزی و اصلاحی ها بیشتر شده و توقیف ها هم تو امان باهاش.
به دنبال اتفاقات اخیر اکران برنامه ریزی شده چند فیلم در سینماها به تعویق افتاده است. از جمله آنها ساخته اول پیمان معادی، برف روی کاج ها که از سوی تماشاگران دوره پیش جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.
تو شلوغش میکنی؟
شلوغش نمیکنم. مگه نمیگه همکارم؟
شمارش
میکنم.
واسه چی شمارش میکنم؟
شمارش رو به من بده، سوال نمیکنم.
چی بشه آبروریزی کنی؟
نه نمیگم آبروریزی کنم. من بهش زنگ بزنم بگم آقای محترم مرتی که یه همکار
جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران به عنوان مسئول اصلی سینما دو هفته پیش از دخالت نهادهای غیر مرتبط در امور سینمایی انتقاد کرد.
با بابک غفوری آذر درباره سینما و اخبار تازه در مورد نمایش ندادن بعضی از فیلم‌ها در ایران شنیدید. اما درباره موسیقی چطور؟ صبح پنجشنبه است. خبرهای موسیقی رو باز هم با علی ناظمی پی میگیریم و سلام میکنم و صبح بخیر میگم بهت.
من بهت سلام میکنم آزاده، امیدوارم که خوب باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
از آلبومای موسیقی تازه میخوام شروع کنم در ایران. یه آلبوم زودتر از اون چیزی که تصور میشد دیروز وارد بازار موسیقی ایران شد، از بهنام صفوی، خواننده‌ای که البته سبکش هم پاپ هست. قبلا هم یه آلبوم منتشر کرده بود و یه مقدار هم موفق بوده تو این سبک.
البته موفقیتش بیشتر تجاری بوده، اما اینکه اون جزء پرطرفدارترین های موسیقی پاپ ایرانیه این یک سواله. اما اون موقع که آلبومش رو بیرون داده بود خودش رو به عنوان یک پدیده مطرح کرده بود. حالا 3 سال ازش بیخبر بودن و آلبوم جدیدش رو به اسم آرامش بیرون داده. البته یک روز زودتر از اون چیزی که تصور میشد بیرون اومده. این آلبوم 9 تا آهنگ داره، اما این آهنگ ها توی فضای مجازی حالا پیدا میشه، ولی خود خواننده از طرفدارانش خواسته که حتما آلبوم رو بخرن.
بهنام صفوی برای فیلم جنجالی اخراجی های 3 هم خونده بود، درسته؟
درسته. آهنگ تیتراژ اصلی فیلم رو خونده بود.
الان میخوایم چی بشنویم از بهنام صفوی؟
از همین آلبوم بشنویم آهنگی به اسم آرامش.
تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی، تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
چه خبر از کنسرت ها و اجراهای مختلفی که باید برگزار میشد یا اینکه امروز برگزار میشه؟ البته این روزها هم یه مقدار روزهایی بود که از لحاظ مذهبی گویا امکان برگزاری کنسرت موسیقی در ایران نبود.
آره، مدت طولانی بود که کنسرتی برگزار نمیشد، اما از امروز باید انتظار داشته باشیم که کنسرت های زیادی برگزار بشه. چند روز پیش روزی بود که در ایران اون رو روز خلیج فارس میخوندن و اجراهای امروز هم تحت تاثیر همین روز قرار گرفته و البته تحت تاثیر اتفاقهای اخیر تو صحنه سیاسی ایران و اختلافاتش با امارات متحده عربی. برنامه‌های زیادی دارن امروز. ارکستر سمفونیک تهران که رهبریش رو شهداد روحانی امروز بر عهده داره به خوانندگی حمید حامی امروز روی صحنه میره. البته دیروز اونها اجراشون رو آغاز کردن و قرار توی اجرای امروز هم قطعه خلیج فارس ساخته شهداد روحانی رو اجرا کنن. و یک اجرای دیگه هم که خیلی پر سر و صدا بوده و هفته پیش راجبش خیلی حرف زدیم به اسم کنسرت بزرگ خلیج فارس برگزار میشه. سالار عقیلی، نیما مسیحا، حمید خزایی و مانی رهنما خواننده‌هایی هستند که تو سبک‌های مختلف می‌خونن، پاپ، کلاسیک و سنتی. البته ارکستر بزرگ آکادمی که تهران این چهار خواننده سرشناس رو همراهی می‌کنه.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن.
غیر از این مواردی که گفتی در مورد اجراهایی در سبکای پاپ، کلاسیک و حتی موسیقی سنتی ایران، یک موضوع دیگه هم در زمینه موسیقی خبرساز بوده و اون هم حضور ارکستر ملی جمهوری آذربایجان توی ایران هست.
این اتفاق خیلی بزرگیه. میدونیم که این ارکستر ملی آذربایجان یا ارکستر دولتیشون یکی از قدیمی ترین ارکسترای منطقه است، خصوصا حتی در بین اتحاد جماهیر شوروی جز قدیمی ترین ها بوده. در سال 1920 میلادی تشکیل شده و رهبریش رو رؤوف عبداللهوف رهبر ارکستر ملی آذربایجان بر عهده داره. فرامرز گرمرودی این گروه رو به عنوان خواننده در این اجرای یک روزه همراهی میکنه و آهنگسازان این اجرا کامران کریموف و مالک منصوراف هستند. اونها تلاش میکنن که آهنگهای ملی و سنتی آذربایجانی رو به شکل کلاسیک اجرا کنن. ما میتونیم به یکی از تلاشهای قبلیشون گوش بدیم.
خوبی صبح پنجشنبه چیه در صبحانه با خبر؟
دیروز از این خبر دادیم که برای یکی از قسمت‌های مراسم افتتاحیه المپیک قرار یک اجرا برگزار بشه. اجرای زنده‌ای که در هاید پارک برگزار میشه. 4 تا گروه از 4 کشور تشکیل دهنده اتحادیه سلطنتی بریتانیا یعنی انگلیس و ولز و ایرلند شمالی و اسکاتلند انتخاب شدن. دیروز گروه دوران دوران رو معرفی کردیم که نماینده انگلیس تو این اجرا. امروز هم می‌خوام نماینده کشور ولز رو معرفی کنم، گروهی به اسم استریوفونیکس. این گروه 20 سال پیش تشکیل شده بود در همون کشور ولز، اما 10 سال پیش بود که معروف شد. اونایی که میخوان از این گروه تمجید کنن میگن که گروهیه که اصالت‌های راک بریتانیایی توی موسیقیشون، توی صداهاشون شنیده میشه. من که این گروه رو بیشتر بشناسیم یک آهنگ گوش بدین به اسم روز خوبی داشته باشیم.